بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما همراهان عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. بسیار خوشحال و خرسندیم که افتخار پیدا کردیم به بهانه تقدیم یک قسمت دیگر از برنامه کانون مهر مهمان خانه ها و نگاه های شما باشیم و امیدواریم که مثل همیشه تا پایان برنامه نگاه های پرمهر رو از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع اصلی خودمون، یعنی چگونه با همسر و فرزندان خود رفتار کنیم رو ادامه میدادیم. رسیدیم به اینجا که مشخصه های رفتاری ما با همسر و کودکان دبستانی چطور باید باشه. این بحث رو آغاز کردیم و قرار هست مثل همیشه از صحبت های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشین. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی و طول و عمر با عزت به همشون رحمت کنه. ان شاءالله.
ان شاءالله. استاد، بحث مشخصهای رفتاری بود، از دوره‌های سنی مختلف آغاز کردیم و الان رسیدیم به دوره دبستان.
بله،
در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. در دوره دبستان خب باز یه گستردگی هست، ما که وقت نداریم به همش بپردازیم. اون چی که خیلی مهمتر هست بین خانواده، یعنی پدر و مادر و فرزند اتفاق میفته، اون قسمت‌های ریشه‌دارش، اون قسمت‌هایی که بعدها هم تو دوره‌های بعدی اثر گذاره، و یا بهتر بگیم در این حالی که روی سنین بعدی اثر داره، در این سن تأثیرش بیش از هر کار دیگری است. اصطلاحاً بهش میگن رفتارهای خاص یا رفتارهای در حقیقت میشه گفت که پر اقتداری که خودشون نشون میده آرام آرام و حذف نمیشه. پس باید مراقب شد. یکی از اون مواردی که مطرح میکنن آسانگیریه، یعنی این که واقعاً پدر و مادر در مقابل خواسته های فرزند و یا در مقابل رفتارهای فرزند بیش از اندازه آسانگیری نکنن. یعنی چی بیش از اندازه؟ اگر فرض فرمایید که یه وقتی فرزند یه چیزی رو میخواد اما واقعا اون نباید الان در اختیارش گذاشت، حتی اگر در غذا خوردن تفاوتی برای خود و دیگران قائله، مثلا فرض فرمایید الان والدین یه غذایی دارن، میگه این غذا نمیخوام، من غذای دیگری میخوام، این میشه آسانگیری. خب چه اتفاقی میفته در آسانگیری؟ اضطراب و تشویشی که در وجود این بچه ایجاد میکنه و بعد خواسته های روز افزونی که هرچی پیش میره برای او به وجود میاره، موجب میشه که یک امتیازات غیر قابل میتو گفت برآورده ای رو براشون ایجاد میکنه. اینجا خطرناک میشه که یه امتیازایی میخوان والده نمیتونن. مثلا مثال میزنم، الان مادر یا پدر بچه را با خودشون بردن یا هر دوشون هستن، میرن یه فروشگاهی، یه اندازه ای اینا میخوان خرید بکنن، اما بچه دست میذاره روی یه چیزی که والدین واقعا توان خرید اون رو الان ندارن. خب اینجا اگر والدین در نحوه رفتارشون با این فرزند آسانگیری بوده، اینجا دیگه قانع کردن بچه را برای اونها ممکن نیست و اگر بخرن یه دوچار مشکلات بعدی هستن، هم از نظر اقتصادی از خودشون و هم از نظر رفتاری برای آینده بچه، که بچه این رو ارتقا میده برای نوع خواسته های بعدی که نه مادیه در موقعیت خانواده هست، نه میشه گفت که رفتاری در موقعیت خانواده است. یه چیزایی رو میطلبه، مثلا فرض فرمایید یکی چیزایی که مطرح میکنه از اون خونه رفتن هستش، مثال یکی از مثالاشه، یا فرض فرمایید مدرسه رو جابجا کردن هست دیگه، این ساده شه به اصطلاح و ظاهر، من این مدرسه درس نمیخونم، مدرسه دیگه باید منو ببرید. شاید بگم خود چه اشکال داره مدرسه رو تغییر میدیم براش دیگه ها، از این محل به محل دیگر. این نوع تغییرات موجب میشد که یک نوع تشویش اذهانی برای ایشون به وجود بیاره که بعداً توی مجموعه انتخابهاش همینطوره. لباس میخره، به هیچ وجه هیچ وقت دوره نوجوانی جوانی میانسالیش راضی نیست که نیست، میخره بل اجبار داره میپوشه، بعد دوباره باید بخره چیزی دیگر رو، راضی نیست، آرام نیست. اینطور افراد با مشکلات روانی عدیدهی بعدن روبرو میشن. بین با یک کار ساده روبرو شد. پدر مادر در ارتباط با خواسته بچه آسانگیر بودن، خیلی به ظاهر قشنگه، بچه را آسان اومدن به وفق مراد چیزی رو تهیه کردن، دارندگی و برازندگی به اصطلاح این شعار هم ممکنه رخ بده.
بله.
داریم انجام میدیم، بنا نیست هر آنچه که داریم در اختیار این کودکانمون قرار بدیم. دوره کودکی دوره حساسی است. پس بنابراین این نکته بسیار بسیار مهمیه که در حقیقت ما تا 11 سالگی خصوصا مراقب باشیم. بعد از 11 سالگی اینا مقداری تغییر میکنه، بو وادی دیگه میفته که اگر وقت بشه اونم عرض میکنم. ولی تا 11 سالگی این دقت بکنن، چون اون نوع تشویش ذهنیش موجب میشه که تنوع طلبی میشه. جالبه حتی وقتی ازدواج میکنه از این همسر راضی نیست، یعنی تا یه چند وقتی راضیه، بعد فکر میکنه اشتباه کرده. خب آیا طلاق میده؟ ممکنه بعضیاشون، ولی بعضیاشون زندگی میکنن اما با این تشویش ذهنیه. اگه مرد هر زنی رو میبینه فکر میکنه که با ازدواج میکرد بهتره، اگه زن هر مردی رو میبینه فکر میکرد با اون امثال این هم ازدواج میکرد بهتره. ممکنه با یه شخص خاص نباشه، ولی ذهنیت اجتماعیش اینطوریه، تیپ را میخواد، میگه با این همچون شخصی من ازدواج میکردم، کار نداره کیه، موفق تر بودم با این ازدواج میکردم، آرام تر بودم با همین، تو چیزا رو که مطرح میکنه. پس بنابراین تا این حد پیش میره. تو بحث درسش این معلم میاد میگه که اگر من فلان کلاس میرفتم بهتر بود، یا فرض فرمایه تو بحث حالا پوشیدن و معلم و امثال هم نیست، بحث جالبه نوع زندگیشه، میگه که من زندگیم اگر نوع دیگری میتونست پیدا بکنه بهتر میشد. اینا را اسمش نگذاریم ترقی خواهی، اسمش نگذاریم تنوع طلبی برای موفقیت. این در حقیقت ولی یه جاهایی هم به اصرار خودش بهش برسه، این استراب و تشویش موجب میشد که خواسته های روز افزونش یه جاهایی بعدن کار دستش بده. مثلا داره توی شرکت کار میکنه، توی موقعیت خواسته های روز افزون میخواد، توی روز افزون ها ممکنه او را درگیر کنه با همکاراش، ممکنه نه او را درگیر بکنه با یه نوع چالش های اقتصادی مثل دزدی، مثل خیلی کارهای دیگه، یا نه خدا اینا کرده در همون دوره نوجوانی و جوانی روز افزونی بخواه از طریق رسیدن یک شبه به خیلی چیزای مادی اقدامات خطرناک را بکنه.
بله.
مثل به گروه قاچاقچی ها در اومدن، مثل بحث و خیلی موارد اینطور، من نمیخوام دیگه نام ببرم. ببینید اینا نکتهای فراوانی در اثر یک رفتار خاص بود که اینم این رفتار خاص خیلی راحت میشه برطرفش کرد و گاهی ما متوجه نیستیم، گاهی دقت نمی کنیم. اسمش هم میذاره آسان گرفتن. نباید آسان گرفت، یه واقعیته. بچه اگر گفت الان فرض فرمایید شما تخم مرغ میخواید به عنوان نهار بخورید، من نمیخوام، نباید تسلیم شد، خیلی باید جدی. اعضای خانواده برنامه تغذیهشون، برنامه شاید بگیم حتی شبنشینیشون باید یکی بشه. این همسانسازی نوع تفریح و نوع خوراک و نوع خرید و نوع نگاهشون به ابزارها میتونه برای رشد و ارتقاء استعدادهاش بسیار مؤثر باشه و مهمتر از همه برای سازگاری خودش با خودش. ما اول نیازمندیم با خودمون سازگار باشیم تا بتونیم به خیلی چیزا برسیم، وگرنه هر روز شاید هر ساعت به هر چیزی رو که دست میزنیم ناراضی میشیم، یعنی واقعا نه از زندگی خودش راضیه، نه از درآمدش راضیه، نه از هزینه کردش راضیه، نه از عرضم حضور شما دوستاش همیشه راضیه، نه از زندگی، هیچی راضی نمیتونه بشه. بله. همیشه در حال توقعه که بتونه به یه جایی برسه. خب این طیف افراد، البته عرض میکنم این ناراضی بودن مال کیه؟ مال یک مدت کوتاهی میگذره ها. فرض فرما یه کفش خریده، الان تا یه چند ساعتی بعضی یا چند روزی راضیه، بعد ناراضی میشه. یه لباس خریده تا یه چند ساعتی، هر چند اینا در انتخاب مشکل دارند ها. اینا یعنی تو انتخاب باید 20 تا مغازه برن تا یه چیز رو انتخاب کنن، و بعضی جالبه 3-4 روز میگردن تا یه چیزی انتخاب کنن، نه یه روز، 3-4 روز. چرا؟ به خاطر این که اون آسانگیری موجب شد این تشویش ذهنی، این تشویش وجودی طوری بگم براش ایجاد کرده، و متاسفانه خواسته های روز افزونش موجب میشه امتیازهای غیر قابل اعطا بشه. این یه نکته شد آسانگیری.
بله.
حالا عرض کنم بحث مفصل داره که فکر کنم مشخصه. دومین نکته ای که رفتار خاص میگونم باید خیلی توجه کرد، بحث استبداد کودک به دلیل اشتباه برداشت رفتار والدینه. این خیلی نکته. فرزندان که علاقه خاصی به در حقیقت والدین دارن، والدین هم علاقه خاصی به فرزندانشون دارن، یه جایی فرزندان اینجا به واسطه نوع رفتار کودکانشون ممکنه 90% بالای 90 خورده ای درصد کودکان هم این رو در حقیقت بروز و ظهور بدن. ولی رفتار ما باید چطوری باشه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا توی همه رفتارهای کودکان فامیل وقتی سر بزنیم میبینیم همه ممکنه نسبت به این که والدینشون دوستشون دارن یا نه واکنششون بدن. ممکنه اصلا سوال کنه پدر دوستم داری؟ مادر دوستم داری؟ بعضی از والدین خصوصا مادرها از این میترسن. نباید بترسن. اگر یکم چون سوالی داره و اینو داره تکرار میکنه نباید بترسه. چرا؟ چون وقتی که کودک این رو متوجه بشه که مادر حساس شده، براش مهمه، این در حقیقت میشه یه آدم ستمگری که، یه تعبیر اینطوری براش دارن، یه آدم ستمگری که در حقیقت مادر رو به عنوان پیشخدمت خودش و بعداً پدر رو به عنوان پیشخدمت خودش وارد زندگی میکنه و حکرانی میکنه.
استاد این همونه که بعضی وقتا با نام فرزند سالاری کادو پیچش میکنیم؟
دقیقا. منتها ما کلی میگیم فرزند سالاری، ریز نمیکنیم ببینیم کجاها داریم ضربه میخوریم و ضربه میزنیم با این رفتارمون. خب این رفتار در حقیقت، یعنی رفتار والدین با هم و رفتار والدین با فرزند، یک همچی چیز رو به وجود میاره. والدینی که در حقیقت یک همچی روحیه‌ای دارن اتفاق میفته، خصوصا مادری که احساس کنه این که شوهرش، یعنی خانمی احساس کنه که شوهرش دوستش داره یا نه. در بین دو سن از خانما این اتفاق ممکنه بیفته. یکی خانمایی که تازه ازدواج کردن یا تازه به تعبیری فرزندشون اولشون به دنیا اومده، و یکی خانم هایی که بالای 55 سال سنشون میرسه. خب در یک همچون حالتی حساس میشن به رفتار شوهرشون که آیا از اون دایره ذهنی که دارن این دایره ذهنی فراتر رفتن یا نه. لذا نوع نگاه این خانم ها که تو این سنین اتفاق میفته، حالا ممکنه کسی بگه چند درصد خانم های طور اتفاق میفته، هیچ آمار مطلقی نیست که بگن دقیق باشه ها، که بگن مثلا 3%، 1%، 2%، ولی در بین این دو تا سن که عرض کردم تعدادی پیدا میشن از خانم هایی که چون شوهرشون رو دوست دارند، این مهمه،
بله،
چون شوهرشون رو دوست دارند، چون زندگیشون رو دوست دارند، نه به خاطر چیزی دیگر، چون ممکنه بعضی گان به خاطر فرض فرمای شک داره به فرض بشورش. نه، بس شک نیست که مثلا فرض کنین شک داشته باشه ایرون بره مثلا ازدواجی صورت بده چی؟ نه، این اصلا نیست. چون دوست دارن همسرشون رو، در حقیقت حساس میشن که آیا تونستن همسردار خوبی باشن؟ آیا تونستن؟ آیا نه؟ چون دوست دارن همسرشون، از اون ور میخوان همسرشون به موقعیت و علم و شخصیت خودش عمل کنه. آیا این شوهر فرض فنی به وظایف خودش عمل میکنه؟ نگرانن که نکنه به وظایف خودش عمل نکنه. دو طرف هست. گاهی بعضیا میگن این وظایف خودش عمل میکنه شوهر یا نه؟ گاهی نه، این که خود خانوم به وظایف خودش عمل کرده یا نه. پس این دوتا نکته کنار هم هستش، میپیچه به هم که اصطلاحاً در حقیقت میشه علاقه. مادر پدر باید اول به فکر خودشون باشن که در حقیقت مثل میمونه که بخواد یه مادر شیرده به بچه شیرخواره، اول باید خودش سیر بشه بعد به بچه شیر بده. برخلاف این که بعضیا میرن به بچهشون شیر میدن، فکر میکنن این درسته، بعد خودشون سیر بشن. نه، باید برنامه ریزی کرد، اول خودش سیر بشه بعد کودک. جالبه، چرا؟ دو دلیل داره. دلیل اول، حسی داره تو وجود مادر که سیری به اون حس کودک منتقل میکنه که به وقت بشه. دومی که اصلا اون توان شیر دادن رو افزون میکنه و به وقت میکنه. اینجا هم همینطوریه، باید کودک، پدر، مادر نسبت به همدیگه دیدگاهشون برن تو واقعیت ها. واقعیت اینه چی؟ یعنی حقیقتا اینه که به جای حساس شدن، به جای این قضایا، این رفتار مبتنی بر احترام که درمانشه، که راهکارشه. یعنی واقعا متناسب با قوانین اخلاقی که برای ما هست، برای همدیگه احترام قائل شدنه. همدیگه رو متناسب با قواعد و قوانینی که هست تایید کردنه. خب اینجا اگر اتفاق نیفته، اون روحیه‌ای که مثل اون گرسنگی و سیری برای مادر نسبت بچه اثر داره، انگار تلپاتی میشه، انگار یک موج از یه فرستنده به یک گیرنده منتقل بهش میشه، اینجا هم چالاتیه. لذا کودک زود متوجه میشه نسبت به مادر یه علاقه اینطوری نشون میده. بعد و مادر میگه که منو دوست داری؟ مادر میگه بله، بوسش میکنه، فرض بفرمایید بغلش میکنه. دوباره چند دقیقه دیگه منو دوست داری؟ بعد دوباره میگه، فردا دوباره میگه منو دوست داری. اینقدر تکرار میکنه، مادرت میترسه که نکنه این بچه فرض بفرمایید از دست من ناراحته و و. اینجا میگه که شما مراقب باشید. این میشه استبداد و کودک. بله. واقعا برای این که اون استبداد بعداً تبدیل به یک رفتار نشه و شمای پدر و مادر به بگومگوهای بی پایان نرسونه و گرفتارتون نکنه، حتماً بایستی که به محض اینکه در کودک کنه یه چیزی دیدید، از اون صحنه این حالت گفتن باید به جای دیگه بردش. صرف این که بگی من دوستت دارم کفایت نمیکنه، بالعکس داره بدترش میکنه. عرض کردیم، یعنی میشه اون آدمی که شما را به عنوان پیش خدمت میخواد که دائم تسلیمت کنه، بگه از چی میخوام، مثلا میگه که مامان من مثلا فلان چی میخوام براش باید بیاری. بعد جالبتره، نشانش رو ممکنه کسی بگه عملان کودک نداریم، نشانش رو برای نوجوانمون هست یا نه، برای جوانمون هست یا نه. بله، نوجوانه، جوونه، ولی نشسته مادر براش آب بیاره. 15 سالشه، 16 سالشه، 17 سالشه، 20 سالشه، نشسته مادر براش فرض فرمای میوه بیاره. این یکی از نشانه هاست که این بچه در دوره کودکی متاسفانه پدر و مادر، یا خصوصا مادر، این رفتار خاص رو در حقیقت افراد درش داشتن. بله، یعنی پاسخ پی در پی خواستایی رو دادن، اولا شده یک آدم مستبدی که حتی الان 15 سالشه، 17 سالشه، 20 سالشه، میخواد مادر پیش خدمتش باشه.
درسته.
البته اینو داخل پرانتز بگم، بعضی از والدین خیال میکنن خدمت میکنن به بچه که در آینده خوبی براش، مثلا میگن که ما میخوایم درسشو بخونه. بچه که اینطوری درس بخونه، درسش هم درس نیست.
یعنی باید بتونه مدیریت بکنه بین، بله، کارهاش و درسش.
بله، چون غیر از مدیریت اصلا، چون یک همچو آدمی که داره درس میخونه باید ذهنش فعال بشه، خلاق بشه، سیال بشه. ببینید فعال، خلاق، سیال. فعال به این معنا که کار بکنه، خلاق معنی که گاهی راه‌های نوآوری بکنه، سیال به معنای این که راکت نبانه، خسته بشه، بیحال بشه، بیرمق بشه، بگه دیگه نمیتونم، نمیکشم، برم. ببینید وقتی این نوجوان جوان الان بر حسب اون واقعیت‌های کودکی بار اومده، یک ساعت دو ساعت درس میخونه، کار میکنه، وجودش تغییرات مثبت ایجاد میشه، اعم از عضله گرفته تا مجموعه از قدرت درون روز و برون ریز و بعد مجموعه سیستم اعصاب بازگردانده و اعصاب فرض و فرمای تحلیل کننده، همه دارن کار میکنن. اینجا هستش که این شخص مغزش مغزی میشه مولد، مغزی کارآفرین اصلا.
بله.
یعنی این مغز مثل یک مدیری که کارآفرینه و مدیریت خلاق داره، داره زندگی این شخص رو کمک میکنه. وگرنه این بچه آبشو میدید، نونشو میدی، لباسشو میشورید، لباسشو تو میکنید، نشسته داره درس میخوند و احیانا گوشیشو نگاه میکند و تلویزیون. این میگه که نمیتونه خلاق بشه. هر جایی که تو مسائل درسیان گیر بیفته یه جورایی جواب بالا سر به خودش میده. جواب سر بالا به خودش میده.
استاد برداشت من اینه که یک سری از کارهاشو باید خودش انجام بده و یک مسیری رو طی بکنه برای اینکه چیزی که دلخواهش هست و بهش برسه.
اون چیزی که دلخواهش هست با یه روشی که خودش از که خلاقه، فعاله، سیاله، با همون کمک میکنه. دلخواه خودشه، اما با راهی که ممکنه ما هم بهش نگفتیم و صحیح هم هست، خلاقانه به دست
بیاره. یعنی در قبال انجام کاری به اون دلخواهش برسه.
بله
شما اینه.
بله.
اینجا شرطی شدن اتفاق نمیفته استاد.
نه کار خودش، نه کار ما.
بله.
ببین یعنی اون موقع شرطی میشه که ما معین کنیم.
درسته.
ولی الان خودش برای خودش انجام میده. یعنی خودش برنامه ریزی کرده برای خودش. خودش برنامه های خودشو تحلیلش میبینه. جوابش هم میبینه. دیگه شرطی معنا نداره. دیگه افسردگی معنا نداره. دیگه تنبلی معنا نداره. دیگه پرخاشگری معنا نداره. دیگه توقع زیادی معنی نداره. زور گفتن معنی نداره. این خیلی چیزا جمع میشه ها.
درسته استاد. توی این شرایط که مثلا کودکی میگه من دوچرخه میخوام یا مثلا بازی کامپیوتری میخوام،
بله،
دو حالت وجود داره. یا کامل در اختیارش بذاریم، یعنی دو حالت مرسومی که ما، بله، معمولا میبینیم پدر و مادرها، بله، استفاده میکنن ازش. یا اینکه میگن اگر فلان کار رو انجام، مثلا اگر درستو بخونی ما،
این خطرناکه،
این خطرناکه.
بله.
چه کار باید بکنیم؟
ببین در همچه موقعیتی عرض کردم، ما باید ببینیم مثالی که زدم تو اون خریده بود. من اونجا مثال بذارم بیاد اینجا. مثلا فرض فرمایید این پدر این مادر، یعنی یه مثال اینطوری بزنید، یه پدر مادری 3000 تومان بیشتر پول ندارم، میخوان با این 3000 تومان فرض فرمایید که مواد خوراکی خونهشون رو تهیه بکنن. همون لحظه بچه رفته یه دوچرخه هم که فرمودید تو این فروشگاه مثلا چند منظوره با خودش داره میاره.
درست.
در یک همچون شرایطی مادر ممکنه میگه که پول نداریم. این درست نیست. چرا؟ چون از همین حالا اون را عقده پول بار آوردیم. نمیدونه چرا پول ندارن. شاید اینا پول همراهشون نیست. شاید نه اینا یه چیز خوبی خریدند و فعلا کم بودن. و شاید هم نه واقعا کم پولن ولی نمیدونه چرا کم پولن. شاید دیگران موجب شده این کم پول بوده. این غیرتشو داره. دیگران نمیذارن. ها؟
بله.
خیلی جاها اینطوریه.
شاید
توانشو داره.
طلب داره از کسی پول.
طلب داره و هزاران نوعش هست.
بله.
نه اصلا قرض داده. برادرش تا یه شرایط ویژه‌ای قرار گرفت. هر آنچه که داده برادره نجات پیدا کنه. خودشون فعلا تا یه چند روزی میخوان قناعت بکنن. میگه چند روزی پول دستم میاد. خیلی اتفاقات هست.
بله.
پس بنابراین باید عقده نبوده پول درش ایجاد نکرد. چیکار میکنه؟ در یک کم چون مواردی میگه بله، من اتفاقا در نظرم بود یه روزی همچی چیز برای تو بخرم، مثلا در همین حدی که توجیه این خریدن آری خوبه، ولی الان به نظرم شما بین این و این، یعنی دو چیز دیگه میتونه بخره، هر کدوم میخوای اینو بخری فعلا تا بعد برسیم به این. این یه راهه که در حقیقت کودکه و این کودکی است که فرض کنیم بستنی خریدن و یا یه ماشین فرض فرمایید که به قیمت پایین تر که میتونه باش بازی کنه، یا نه فرض فرمایید یه وسیله‌ای که به مدرسه‌اش برای مدرسه‌اش خوب و دوست داره، اون چیزی که میتونه دوست داشته باشه. ببینید بحث سر اینه، اون چیزی که میتونه دوست باشه و براش مفید هم باشه، چه خوراکی، چه وسایل بازی، چه وسایل تحریری، یکم چیزه یه چند تا اینطوری پیشنهاد بکنه به عنوان اینکه الان اولویت اون برای تو هستش. چرا این کار میکنیم؟ ما میخوام تو این مسئله اولویت بندی نیازها هم به تدریج بهش بگیم، وگرنه این الان جوان شده اولویتش فرض فرمایید بین ماشین خریدنه، مثلا الان پول دارشه، ماشین خریدن فرض فرمایید بنز فلان یا پرید فلانه، کدومش تو این اولویتش؟ یا نه بین ماشین خریدن یا فرض فرمایید که مثلا میز تحریر خونش خریدنه. این باید اولویت بندی ها رو بتونه تشخیص ده بعدن دیگه، پس همینجا جاشه باش کار بشه، نه اون صف وایستن که نه خیر نمیشه ما نداریم، نه این که واقعا راحت در اختیارش گذاشتن.
درست.
پس این بحث بود که ما وقتی که فرزندانمون علاقشون رو، یعنی میخواییم بگیم ریشه ای حل کنیم، نرسیم اونجایی که دیگه با دوچرخه خریدنی که مثال زدید یه دفعه دوچار مشکل بشیم. وقتی علاقهش را میخواد از ما به طلبه، ما در حقیقت نگران نشیم واکنش رفتار، چون بحثون بحث رفتار با همسر و فرزندانه، اینجا در حالت پاسخ بودن نگران این سوالشون نشیم که نکنه فکر میکنه دوستش نداریم، نکنه بره بیرون محبتی، چون بعضی اینطوری هم توجیه میکنن آقا ما این کار نکنیم تو کوچه تا یکی بهش محبت کنه باهاش میره، تو مدرسه یکی بهش محبت کنه رفیقش میشه، تو نمیدونم تفریگاه فلان بره تا یکی بهش توجه بکنه میره، از این میترسن. بحث اینه که اتفاقا شما اگر الان این توجه بکنی هم چه جاهایی گیر میفته،
درست.
چون پختگی عاطفی نداره. پس خیلی ساده است، ما نسبت به این نوع ابراز علاقهش، نسبت به این خواست علاقهش فوری انفعال نشون ندیم تا این همه مطالبی که بحث کردیم اتفاق نیفته، گرفتار نشیم تو خریدها، تو نمیدونم کارهای دیگه هی دنبال ما نیاد.
ما این کارو اونم لطف تلقی نکنیم.
لطف تلقی نکنیم. و دوم تو خونه پیش خدمتشون نباشیم. بگذاریم کار کنه تا کل جسم و روحش فعال بشه انشالله.
خیلی عالی استاد، ممنونم. یه بخشی رو ببینیم با اجازتون. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان ما با شما هستیم، میریم برمیگردیم، بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند.
خیلی ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید. برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و در بخش دوم برنامه هستیم. همونطوری که میدونید این بخش تمرکزمون بیشتر بر سوالات، پیام‌ها و تماس‌های شماست. حتما از طریق پل‌های ارتباطی و شماره تلفن‌هایی که براتون نمایش داده میشه با ما در تماس باشید و مثل همیشه این برنامه رو عیارش رو دوچندان بکنیم. خب بله، سرکار خانم فروغی از افغانستان برای ما پیام صوتی ارسال کردن که این پیام رو تماس واتساپی داریم. بسیاره تماس واتساپی داریم، خدمت ایشون هستیم. سلام عرض میکنم خانم فروغی.
سلام، خسته نباشین. محترم و همچنان استاد کرم.
سلام علیکم.
من مادری هستم 30 ساله، یه دختر 5 ساله و یه پسر 2.5 ساله دارم.
بله.
اخلاق و رفتار پسرم خیلی مناسب سنشه و خیلی با هم رابطه خوبی داریم، اما با دخترم اصلا رابطه خوبی ندارم.
بله.
ما توی یک حیات زندگی بکنیم با خود و هرم بیه اصلا جداییم، اما توی یک حیات بعد دخترم می داره که تو خونه عروسی نکرده، متضاد با اخلاق و رفتار مثلا عقیدتش نسبت به حجاب خورده فیلم
خیلی واضح نیست دوستان صدای خانم فروغی. اگر خانم فروغی یه زحمتی بکشید، اگر میتونید برای ما وایس بفرستید، یه پیام صوتی بفرستید، همین برنامه براتون پخش میکنیم و پاسخ شما رو خواهیم داد، چون خیلی ارتباطمون الان واضح نبود. ممنونم از شما استاد. بحثمون رو ادامه میدیم تا خانم فروغی هم برای ما سوالش رو بفرست.
بله، این در حقیقت دومین نکته‌ای بود که عرض کردیم بتنها رفتارهای خاصی که والدین رفتار با خود و فرزند کنار هم قرار میده. اما سومی، کسی که در برقرار سازی محدودیت‌ها تردید داره، در به تعبیری بگومگوهای بیپایانی که بین دو نفر هست گرفتار میشه، به خاطر این استش که در حقیقت اون صحبت‌ها، آیا محدودیت داریم یا نداریم، تو این قسمت گیر داره. آدمایی که نمیدونه اندازه صحبت کجاست، چقدره، یعنی از نظر فرض موقعیت و از نظر نوع موضوع این محدودیت ها را متوجه نیست، حتما در چاله یا گردباد بگو مگوهای بیپایان گرفتار میشن. خب مخصوصا خانم و آقایی که با هم ازدواج کردن، یا جنبه عاشقانه داشتن یا جنبه آشنایی از قبل داشتن. مثلا فرض فرمایید اینا آدمایی بودن که یه مدتی، شاید بگیم حتی 3 ماه 4 ماه بیشتر هم نبوده، ولی قبل از ازدواجشون ایست 4 ماه، حالا اسمش بگذارین دوره آشنایی که با هم داشتن تو محیط کار فرض، بله. یا آشنایی داشتن تو محیط تحصیلی. خب بعضی هست 1 سال هم اتفاق افتاده، همدیگه رو اینطوری میشناسن، بعضی هم نه، توی محلن اصلا، توی کوچن، اما این آشنایی رو ندارن. بعضی هم صرفا محل زندگی نیست، گفتگوهاست، بعضی هم سر اینه. اونایی که با گفتگو با هم بودن، ولی خب بعضیا واقعا توی کوچه هم بودن ولی گفتگو اینطوری با هم نداشتن. پس منظورم از آشنا مشخص کردم، منظورم از اینکه از قبل آشنا بودن یعنی گفتگویی با هم داشتن دست. یا عاشق هم دیگه بودن. این دو حالت، اینا معمولا گرفتار یک نوع در حقیقت عدم ارتباط صحیح میشن. به اسمش اینه، میگن که محدودی، در تشخیص محدودیت تردید دارن. همین اصطلاحا اینا بهش میگن، در تشخیص محدودیت تردید دارن. کلا مثلا فرض فرمایید چون عاشق هم هستن پس میتونن هر حرفی بزنن، یا نه درست محدودیت دارن، چون با هم صحبت کردن و یه مدتی با هم رامزد بودن و امثالهم، بعد حالا عقل کردن پس راحت میتونن حرف بزنن، تردید دارن. میگه نه، ما که عاشق هم هستیم، یا نه ما که با هم صحبت همون رو کردیم پس راحت باید حرف بزنیم. اینجا خطرناکه. خب روی کودک چه تأثیری میگذاره؟ اول بگم این پدر و مادر چیه، بعد رو کودکشون چه تأثیری معرض میکنم. پدر مادری که یا زن و شوهری که خیلی راحتن در صحبت کردن، یعنی هیچ دیواری، هیچ مرزی، هیچ قاعده و قانونی نمیشناسن، یه زندگی بیدر و پیکر در سخن گفتنه، اینطوری بگم، برای همسایشون بخوام صحبت کنن محدودیت قائلن. جالبه، با برادرش، خواهرش میخواد صحبت کنه یه جوری محدودیت قائله.
منظورتون از محدودیت حفظ حریمه دیگه.
حفظ حریمه، یعنی این که ما مجاز نیستیم
هر جمله‌ای،
هر واکنشی، هر قولی حتی واقعش ها، چون عاشق هم هستن هر قولی به هم دیگه بدن که نمیشه، یه جایی به بنبست میرسی. اگه به بنبست رسی چه اتفاق میفته؟ سلب اعتماد بهت میشه. یکیشه حداقل نگران میشه که نکنه دیگه من دوست نداره، یکی دیگرشه. میگه نکنه کسی رأیش داده. حالا اگه یه نشانه هایی هم ببینه از مادر شوهر، از خواهر شوهر، از پدر شوهر، برای خانم بالعکس، از خواهر خانم، از خاله خانم، از نیدنم دای خانم برای پسر، واقعا اون موقع ذهنیت هایی با وجود میاره نشدنی. پس دقت کنین کار خیلی ساده است، ولی چه مشکلاتی با وجود میاره. کار ساده بود، ما یه واقعیته، ولو این که این دو نفر رو میبینیم به عنوان این که زن و شوهر عاشق هم بودند و یا نه مدتی با هم هم صحبت کردن، شناختی هم دارن، اجازه ندارن بیدار و پیکر با هم صحبت کنن. یه محدودیت، کلمه محدودیت میارن که مداد بیشتر تو ذهن بمونه.
درست.
یه حریمی برای هم دیگه قائل باشن.
درست.
خب حالا برای بچه هم همینه. ما اگر حریمی برای بچه همون قائل نباشیم، حریمی برای این کودکان قائل نباشیم، هر حرفی بهشون بگیم، هر واکنشی، هر رفتاری باشون داشته باشیم، اونا هم این حریم شکنی رو دارن. اون موقع من انشالله روایاتش میخونم اگه این جلسه نسیم جلسه بعدیه، چه گرفتاری هایی پس از نظر معنوی اول و بعد از رفتاری پیدا میکنن. بعضی میگن خب چرا ما دعامون اجابت نمیشه؟ خب بنده خدا طبق روایات، حالا ان شاء الله روایتشو تقدیم میکنیم، بعد شما نسبت به پدر مادر حریم شکنی کردین، اجازه ندارید دیگه وارد این محدوده بشی که محدوده خاصان خداست.
بله.
تا این حد بله. اصلا کسی که از نظر حریم شکنی وارش نسبت پدر مادر، جالبه نمازش قبول نمیشه، روایته، من که نمیگم. حالا انشالله جلسه بعد من آدرس میدم کامل، میخوایم روی این کار کنیم. خب بنده خدا، شما بر راه دلسوزی اومدید فرزند پرورش بدی، بیچارش کردی. از نظر معنویت آب در هاون میکوبه، هرچی تلاش میکنه بعد تو ذوقش هم میخوره چرا چنینم. از نظر مادی آب در هاون میکوبه، توفیقات ازش گرفته میشه، چون شما یه پدر یا مادر متاسفانه با هم اینطور برخورد کردی، اونم اینطوری یاد گرفت، یا نه با خود بچه اینطوری برخورد کردی. پس نکته اول، زن شوهر بی حریم نمیتونن با هم حرف بزنن، با هم رفتار کنن، بی محدودیت. ما واقعیت محدودیت هایی داریم، چنانکه نسبت پدر مادر محدودیت هایی داریم، هر حرفی نمیتونیم بزنیم. نسبت به دوستامون هم، آخه بعضی فکر میکنن با دوستشون دیگه خیلی راحتن، هر حرفی میتونن بزنن. بابا حضرت علی علیه السلام فرمود شما آنگونه با اون کس صحبت کن که بعداً برای علیه خود از او استفاده نکنه.
درست.
نمیتونه اطلاعاتی از زندگی در اختیار رو بذاری. پس محدودیت اسمش میتونی بذاریم. پس یه حریم داریم.
بله.
یه مرز داریم. رفیق باشه. برای نیست. و خطرناکتر این که گاهی جالبه، بعضی از خانم ها، دقت بفرمایید خانم های بزرگوار، بعضی از خانم ها دو نوع حریم را میشکنن دیگه نمیتونن جمعش کنن. یه نوع حریم چیه؟ در مقابل شوهرشون یه حرفایی میزنن که اینقدر این حرفا شکننده است که رابطه زن و شوهری دچار مشکل میکنه. یکی نه، اینقدر خودشون رو در این شوهرشون حظ میبینن، تمام ضعفای پدر مادرشون رو شوهرشون میگن. بابا رفت تمام شد، یه روزی مادر اشتباهی کرده، پدری اشتباهی کرده. مراقب باشید خانمای جوان، چه زمانی که عصبانی میشید از پدر مادرتون، نیاید سفره دل باز کنید برای شوهر، که این متاسفانه ذهنیتای ناخواسته ایجاد میکنه. ولو خیلی آقا باشه این شوهر، اگه سوء استفاده نکنه، خیلی متدینه اصلا سوء استفاده، ولی ذهنیتای بخوای نخوای ایجاد میکنه.
درست.
انسانه. این نکته بسیار مهمیه که لذا میگه که این نوع موارد مراقب باشه، ما محدودیت داریم.
خب استاد، قبل از اینکه وارد نکته بعدی بشیم یه پیام واتساپی داریم، اینو گوش بدیم. یک پیام واتساپی برامون ارسال شده که این رو دوستان پخش کنید بشنویم.
السلام علیکم، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. میخواستم خدمت استاد کرمی عرض کنم سوالمو، اینکه پسرم 5 سالشه، مهد کودک میره، الان جدیدن پیش دبستانی حرف آ رو دارن یاد میگیرن. بعضی کارشناسا میگن پیش دبستانی نذارین چیزی یاد بگیره بره مدرسه. حالا میخواستم بگم وقتی میریم جایی خیلی ناراحت میشه که برگردیم خونه. دوم این که از بازی هایی که اسلحه داره دوست داره، من نمیخوام اون بازی ها رو بازی کنه. یه کارتون های خوبی معرفی کنن آجاقا، بازی های خوبی شبکه معرفی کنه، اصلا این تبلیغی بشه برای معرفی شبکه توی فضای مجازی. ما به بهونه این معرفیه مثلا بگیم فلان کارتون آجاقا کرمی تو برنامه شبکه ولایت تبلیغ کردن، خیلی جالب بوده. یا این که یکی از رفتارهای بد پسرم اینه که دست توی بینی میذاره بعد میذاره توی دهن، عذر میخوام. یا این که 24 ساعته دست توی دهنه، فعلا همینا رو.
بسیار خیلی ممنون.
این که پیش تابستان چیز یاد بگیرند یا یاد نگیرند، اصطلاحاً بهش میگن دوره اساس پیش تابستانی. دوره اساس اسمش با خودشه، یعنی اساس کاره، ریشه کاره، فونداسیون یک ساختمانه. پس پیش دبستان بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه، این اولا. ثانیا پیش دبستان آموزش های خاص خودش رو داره. اگر واقعا مربیانش آموزش دیده فنی هستن، ما هیچ نگران نباشیم، مگر اینکه بله آموزش های عمومی دیدن و آموزش های فنی ندیدن و دیگه باید بررسی کرد. او بلی خطرناکه، برای بعد میتونه واکنش های متعارضی داشته باشه. نکته بعد این که مثلا یکیشون فرمودن یاد بگیره یا نگیره، باید ببینید چجوری یاد میدن. اگر مثلا فرض فرمایی حروف الف با رو به شکلی که در حال تقریبا خواندن و نوشتنی هستش که توی مدرسه داره اتفاق میفته، بله این چون تو مدرسه که اول ابتدایی بره تکرار براش، در قوانین یادگیری که برای معلم ها تدریس میشه در روش ها و فنون تدریس گفته میشه،
بله.
که این اصطلاحا میشه کسل کنندگی، چون بلده معلم داره تکرارش میکنه کسل میشه. یا نه رفتار واکنشی میجاد، چرا؟ چون میبینه یاد گرفته، حوصله‌اش سر میره، اینجا شلوغ بازی در میاره، معلم میگه چرا این کار میکنی؟ در حقیقت ضررش میشه تو کلاس، چه کسل بشه و بی‌حوصله، چه بی‌حوصله بشه و تبدیل به رفتاری بکنه که معلم بهش تذکر بده خدای ناکرده سر کلاس احساس حقارت کنه، احساس شکست بکنه. پس بنابراین نوع آموزش هایی که بتونه تو مدرسه رو درگیر کنه نه مجاز نیستن. اما یه مجموعه آموزش هایی هست، مثال میزنم، مثل یک جاهایی هست مثل مکتب قرآن که تو خیلی از شهرهای ایران در حقیقت کلاساش موجوده، مرکزش هم تو قم هستش. اونا نوع آموزش هایی که میدن بارها بارها توسط متخصص های وزارت آموزش پرورش چک شده، میدونن. البته چک شد نه عنوان این که به اصطلاح چه میگن کار اداریشون انجام بدن، نه، چون با این گروه مخالف بودن، میخواستن از راه علمی بگن این برچیده بشه، بس سر این بود واقعا. یعنی میگفتن که این نباید باشه. این مسئولین و کارشناسای این مکتب قرآن هم میگفتن شما از راه علمی به ما ثابت بکنید کارمون اشتباهه تا ما برچیده بشیم. اینا چک های فراوانی کردن، تست های فراوانی کردن، هر آنچه که تست علمی آوردن رو کردن ها، هر چه اسم لید. و رسیدن به این که نه واقعا هیچ اشکالی توش نیست. چرا؟ چون نوع آموزش ها آموزش های ذهنیه. اینو باید عرض میکنم، یعنی آموزش های عملیه برای حروف نیست، آموزش های ذهنیه. وقتی میره مدرسه احساس تکرار نمیکنه، ولی الان میتونه بخونه، الان میتونه قرآن را بخونه، ولی بره مدرسه کتاب اول ابتدایی بهش میدی اونو نمیتونه. جالبش اینجاست، یه نوع تخصص ویژه‌ای داره این مربیش، میتونه این کار بکنه. اگر اینه کودکستان باید اینطور باشه، اگر اینطوری هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه این تخصصو ندارن، بله اون فرمایش اون کارشناسایی که گفتن این آموزش دیده نشه باید رعایت بشه. اما نکته بعدی که فرمودن دست میذاره تو دماغ و بعد تو دهنش. این بچه های حسن این اتفاق میفته توی سن در حقیقت 3 سالگی و 2.5 سالگی شیوع داره، نه تو سن 5-6 سالگی. پس اگر این اتفاق میفته با عرض پوزش از این خواهر بزرگوار، فرزندشون توی این قسمت هنوز تو دوره 3 سالگی داره سیر میکنه. چرا؟ چراش بگم؟ چراش اینه که شما مادر بیش از حد بهش توجه دارید.
بحث امروزه.
بله. اون بیش از حد توجه بوده، این رو کودک نگه داشته. کوچک نگه داشته. راهکارش چیه؟ شما بهش دیگه این توجهات رو نداشته باشید. او خودش حسش میکنه به این راحتی. خب اینم نکته بعدی بود که مطرح فرمودن. نکته بعدی اینه که خب حالا تو بحث نگاه کردن به کودک، برنامه کودک و امثال هم ببینید، ما نمیتونیم الان بگیم یه شبکه خاصی همه برنامه هاش خوبه. چرا؟ چون یه واقعیتی است در برنامه سازی برای کودکان ما چند نوع افرادی داریم که برنامه سازی میکنن. یه عده صرفاً برنامه سازی میکنن که پول در بیارن. خب حالا پس باید چی کار کرد؟ برنامه را طوری جذاب میکنن که مردم بچه هاشون میخکوب بشن، دیگه کار ندارن بعدن چه اتفاقی میفته. صدا و سیما در کشورهای مختلف هم گاهی حواسشون هم به این نیست که اینا هم اومدن پول در بیارن، یه هم چه کاری هم کردن. خب ما نمیدونیم این برنامه خوب از آب در میاد در میاد، نمیتونیم. پس یه نوع برنامه اینطوری داریم، یه نوع برنامه داریم واقعا اعم از نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و و و همه دستن در کاراش دغدغه سالمسازی رفتار و رشد رفتار دارن. اینا خوباش هست. یه نوع خطرناکش داریم، نوع سومه. برنامه سازایی هست. ما 3 نوع کمپانی در دنیا داریم، 3 نوع کمپانی در دنیا داریم، عمدن برنامه هایی را میسازن برای کودکان که در دوره نوجوانی جوانی به بعد بشن مشتری های اقتصادی اونا و مشتری های فرهنگی اونها. پس با یک نوع پیش داوری برنامه ریزی شده، کاملا علمی، کاملا سیاست مدارانه، بعضی از برنامه های کودکان را طراحی می کنن که این خانواده متوجه نیست و حتی گاهی بعضی از خریداران، کسانی که خرید می کنن تو برنامه کودک، متوجه این قصه نیستن. می خرن چون فرض فرمایید که دیدنیه.
درست.
مثل حاج زنبور عسل. برنامه حاج زنبور عسلی که یه وقت تو ایران می اومد، این مال اون کمپانیه. خب اینا یک نوع هدفی پشتشه که بتونه در حقیقت تأثیرهای بعدی بگذاره که بعدن هم دقت کردی پخش نشد، چون وقتی متوجه شدن مسئولین کار این خطرناکی دیگه پخش هم نکردن. جدیدم داره، نخریدن. خب پس ببینید، ما تکرار کنم، 3 نوع برنامه داریم. 1، برنامه سازاش بی هدف از نظر فرهنگی کار میکنن، پول داره چون مهمه، اینا ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه. 2، برنامه هایی که واقعا با دغدغه فرهنگی ایجاد میشه، بسیار عالیه. 3، برنامه هایی که هدفمند برای اقتصاد و فرهنگ خودشون این کار میکنن. حالا اگر نیاز بود من جلسات بعد روی کمپانی هاشم بحث میکنم، معرفی میکنم نوع کمپانی و نوع مدیراشون و نوع کاری که تو سطح دنیا میکنن. اگر نیاز هم نبود حالا ببینیم، مشورت کنیم با دوستان، اگر نیاز بود این کارم بکنیم.
درست.
بنابراین این نکته ای هست، اینم سومیشه. حالا ما چه کار کنیم تو این دنیای به این شکل آشفته؟ حقیقتاً بایستی که بیایم انتخاب کننده باشیم، انتخاب کننده باشیم نوع برنامه هایی که برنامه کودک برای بچه هامون تأثیر مثبت داره و چگونه این بچه رو پای اون بنشونیم. دو تا بحث شد: 1، بشناسیم برنامه کودک را، 2، بچه را چجور برای پای اون بنشونیم، پای دیگری ننشونیم. وگرنه من یه برنامه را بگم که هر کودکی پاش بشینه میخکوبه، برنامه بچه مهندس، یه برنامه کودکه. یه برنامه دیگه از برنامه سگ، کودکی نیست که پاش بشینه و بعد گریه نکنه براشون این دوتا. خب اما آیا برای هر کودکی مفیدن؟
درست.
بس سر اینه. اینا رو من چون وقت امروزمون کمه
بله.
میذارم تو اون وقتی که برنامه ریزی حالا شاید جلسه بعد یا جلسه بعدیش بعد تو وفق برنامه‌مون هم باشه
بله.
یه بحث این چون خود کمپانی باید معرفی کنه برنامه و نوع گذره. پس ما به این خواهر محترم نمیتونیم بگیم مثلا شبکه پویا 100% برنامه کودکش مفیده. نه نمیتونیم. ببینید یه وقت ما برنامه های کودک صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو دیگه حالا باید بگیم
بله.
قاعدش اینه که باید خیلی دقت بشه به صورت دقیقه و ثانیه نقد کردیم در اختیار مدیران صدا و سیما گذاشتیم. بعضی از این بزرگوارا واقعا میگفتن که ما بیایم یک کاری بکنیم، یک برنامه شد بین هماهنگی بین صدا و سیماهای کشورهای اسلامی، یک برنامه 3 روزه اتفاق افتاد، مدیران شبکه های برنامه کودک کشورهای اسلامی دعوت شدن، کار شد، اونجا یه بحث مفصلی شد. اگر میخوان با قول معروف توی این قسمت کار کنن میتونن اونو به دست بیارن که یک جدول رای شده تو اون سمینار 3 روزه
داله.
از اون جدول استفاده بکنن درست. ولی نمیتونم الان خودم یک مستقیم بگم کدوم برنامه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خانم فروغی هم پیام برامو فرستادن، یه مقدار البته پیامشون طولانی هست ولی خب قول دادیم که پخش بکنیم، در خدمتتون هستیم دوستان، پیام رو بشنویم.
سلام، مادری هستم 30 ساله، 2 فرزند دارم، یه فرزند دختر که 5 سالشه و یکم پسر که 2.5 سالشه. من و پسرم با هم رابطه خیلی خوبی داریم، از پسرم خیلی راضیم، اما دخترم با هم اصلا رابطه خوبی نداریم. دخترم اصلا از من حرف شنوی نداره. ما توی حیات زندگی میکنیم با خانواده همسرم که دخترم یه عمه داره که اخلاق و رفتار من و عمهش با هم متضاده. مثلا عقیده من نسبت به حجاب، به نگاه کردن به فیلم هایی که مناسب به سن دخترم نیست، اما عمهش برعکس منه. دخترم هم میخواد همیشه پیش عمهش باشه. مثلا شب اجازه میگیری، مادر اجازه بده امشب برم خونه پدر بزرگم شام اونجا باشم، اجازه میدم، شام میخوره، میخوابه، صبح هم که صبحانه خورد بعد اصلا دلش نمیخواد بیاد خونه پیش من، میخواد همیشه اونجا باشه. در قسمت فیلمم خیلی سعی میکنم برنامه های مناسب با سنش رو براش بذارم تو تلویزیون ببینه، اسباب بازی های مناسب با سنش رو براش تهیه میکنم، اما اون نه، اصلا هیچ علاقه نه به اسباب بازی هاش نشان میده نه به فیلم ها، بلکه دوست داره مثلا ما تو افغانستانیم بیشتر فیلم های ترکی رو میذارن که حالا مناسب به سن دخترم اصلا نیست به هیچ وجه، دوست داره اونا رو ببینه. اگه کمک کم کنین که بتونم رابطه خوبی با دخترم داشته باشم واقعا ممنونم. بعضی وقتا خیلی بهانه جویی میکنه، وقتی بهش اجازه نمیدم بره، حالا با یکی در طول روز چرا 6 ساعت براش اجازه دادم، مثلا اجازه دادم از صبح بعد از صبحانه برن تا ساعت 10، بعد ساعت 10 برگردن خونه تا ساعت 2، بعد ساعت 2 باز میتونن برن، اجازه دارن، آزادن تا شب نزدیکای غروب. تشکر.
بسیار اصلا 3 دقیقه زمان داریم.
من یه نکته رو عرض بکنم. در سال 1964 میلادی 6 نوامبر یک مقاله چاپ شد در حقیقت صفحه 76 مجله هفتگی تایم. اونجا یک مطلبی مطرح کرد که در حقیقت مجموعه پزشکایی که درگیر کارهای اینچنینی بودن رو معرفی کرد و جالبه تو این مسئله گفتن که در به اصطلاح آمریکا اتفاقاتی که برای بچه‌های دبستانی و پیش دبستانی مثل ایشون کلام فرمودن اومده اینا رو بررسی کردن و هیچی نتونستن بهش برسن که چرا بچه ها یک امچون مشکلاتی دارن. چون حالا 3 دقیقه وقت داریم، من اون مشکلات جلسه بعد میگم، این قسمتیش که فقط مربوط به ایشونه اینجا عرض بکنم. ببینید وقتی یه بچه ای که داره الان از مادر به سمت عمه میره و از اون طرف هم نوع فیلم هایی میخواد که بزرگ سالانه است و در این حال متناسب با سن که نیست، که هیچ متناسب با موقعیت جمع نیست. این جالبه، میگه 2 تا علت داره. یک علتش اینه بچه ها برای محبت غیر تنها دخترشون نیست، خیلی خیلی علاقه نشون میدن. پس این نگران نباشی تو این قسمتش. این که میخواد با پیش عمش بخوابه و پیش شما نباشه، هیچ نگران نباشی.
دلیل برای این نمیشه که محبت نسبت به مادر نداره.
احسن. این همون بحث قبلیمون بود که نترسید از این که یه همچه حالتی بهش به شما نشون نمیده. چرا؟ چون حالا خاله هم بود همین کارو میکرد.
درست.
حالا عمه است دیگه، ولی خاله هم بود همین کارو میکرد. جالبتره اگه خاله عمه نبود کسی که همین کارو میکرد. پس یه نکته. نکته دوم این استش که بالاتر از سنش دارین از خودشون دارین. یه مقداری بلوغ زودرس برای این تیپ افراد از نظر ذهنی، نه از نظر جنسی، تأکید کنم. بلوغ زودرس جنسی منظورم نیست. ممکنه اونم اتفاق بیفته، ولی الان منظورم اون نیست. بلوغ زودرس فکری باید داشت در اتفاق میفته. البته اینم صحیح نیست که داره خودشو جای بزرگترها قرار میده تو دیدن فیلم ها مثاله. چرا؟ چراش این هستش؟ بچه هایی که تو این سنین اتفاق براشون میفته، معمولا اون رفیقشون، اون همراهشون کسی است که نه سن مادرشون را داره، اگرم سن مادر داره نه روحیه مادر رو داره نه موقعیت مادر رو. فرض مادر مثلا 37-8 سالشه، 30 سالشه، خالش هم یا عمش هم 30 سالشه، ولی اون عمه چون مادر نیست، مجرده، روحیه بازیگرانه داره، روحیه بازیگرانه، یعنی این یه کسی که هنر پیشه است برای ایشون داره بازی میکنه، همراهی میکنه، خوشش میاد. این موجب میشد که نسبت به این نوع فیلم ها و برنامه ها علاقه بزرگتر از خودش نشون میده. این تأثیر دوست روی ایشونه.
بله.
خب چه کار بکنین تو این قضیه؟ یه راهکار عمومی داره که جلسه بعد داریم، این خواهر بزرگوار حتما جلسه بعد برنامه را ببینن چون خیلی مفصله، جزء بحثمون هم هست. یه معنی که کوتاه مدت داره اون عرض بکنم. اون کوتاه مدتش اینه که در حقیقت بچه هایی که اینطوری هستن، اولا مانع این نوع رفت آمدهایی که عرض کردیم نباشید، بذار بره، هیچ اشکال نداره، خودش دعواش میشه برمیگرده. این چون وقتی که این ور براش در حقیقت من نباشه، براش عزیز میشه نسبت به اون یک. دوم این که نسبت به نوع رفتارهایی که از خاله نشون میده به هیچ وجه واکنش نشون ندن، یا عمه، به هیچ وجه، چون الان طرفدار شدیده تو این سن، بلوغ زود رس فرهنگی هم پیدا کرده، واکنششون میده. بنابراین بد نگیم، بنابراین نقد نکنیم نسبت به این عمه و این خاله، هر کس هست، هیچ تو اون حالت عادی رو و فراموشی رو تو این قسمت بگیره. سومین نکته اینه که نسبت به اون نوع بهانه هایی که برای خواب و امثال هم میگیره، این رو دقیقاً جالب نبایستی بهانه بگیریم که هیچ، بلکه تا تشویق کنیم. میخواد بیاد خونه ایشون، میگه برو اونجا. این کار حالا مقیه برای انشاء جلسه بعد.
بسیار سپاسگزارم استاد، ممنونم از لطف شما. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که مثل همیشه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. ممنون و متشکرم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.